بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع: براهين وإبطال التناسخ. بحثی که در این فصل مطرح می‌فرمایند بحث تناسخ است، که همونجور که مستنظرید از نظر اسلام، تناسخ به اون معنایی که الان می‌خوایم بگیم در این فصل امر باطل است. این بحث هم در واقع ادامه یا بحث معاد هست دیگه. یعنی وقتی بحث معاد جسمانی مطرح میشه و چون در معاد دوباره این روح میخواد به بدن تعلق بگیره، خب از یه نظر شبیه میشه به بحث تناسخ، چون در تناسخ هم، تناسخ به این معنایی که میخوایم بگیم این است که روح از یه بدن جدا میشه، به بدن دیگه تعلق میگیره. که این تناسخ باطل ریشه در عقاید هندویسم و بودیسم داره و عرضم خدمت شما خیلی هم فیلم و نمیدونم انیمیشن و داستان و اینها با این مضمون نوشته شده که مثلا روحی که الان در بدن این آقا هست، روحی است که 100 سال قبل در بدن یه نفر دیگه بوده مثلا، یا روحی که مثلا 100 سال پیش در بدن یه انسانی بود، الان آمده در بدن نمیدونم یه گرگی، در بدن یه حیوان درندهی مثلا حلول کرده و قبلا زندگی انسانی داشت، حالا زندگی حیوانی پیدا کرد. قبل از اینکه عرضم خدمتتون این معنا از تناسخ رو بخوایم حالا در موردش صحبت بکنیم، درباره ابطالش صحبت بکنیم، یه مقدمه عرض کنیم. در یه تقسیم بندی کلی در بحث تناسخ، تناسخ رو تقسیم میکنن به دو قسم: تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی. میدونید که این تناسخ یکی از بحث‌های جدی در فلسفه و کلامه. حالا در این کتاب خیلی مختصر بحث کردن، ما هم زیاد بنای بر تفصیل نداریم، ولی بحث جدی است در بین فلاسفه، در بین متکلمین. همیشه قبل از اسلام مطرح بوده، در بین دانشمندان مسلمان هم مطرح بوده، در آیات و روایات. حالا آیات اسم تناسخ نیامده، اما در روایات به همین لفظ سوال شده از اهل بیت عصمت و طهارت و حضرات پاسخ فرموده. به هر حال بحث جدی ابعاد مختلفی داره. در یه تقسیم بندی کلی تناسخ رو تقسیم می‌کنن به ملکی و ملکوتی. تناسخ ملکوتی عرض کنم خدمت شما منتقل شدن روح از بدنی در این دنیا به بدنی در آخرت، اینه بهش میگن تناسخ ملکوتی. که اتفاقا تناسخ ملکوتی قابل پذیرش هم هست و تطبیق پیدا میکنه بر همون معاد جسمانی و عرض کنم خدمت شما روحی که در دنیا با یک بدن در تعامل بود و تعلق به یک بدنی گرفته بود، در آخرت هم باید به یک بدنی تعلق بگیره، به خاطر معاد جسمانی، به خاطر عرض کنم خدمت شما عذابهایی که بر جسم قرار مال بشه. و حالا در جای خودش به تفصیل توضیح داده شده که اون بدن اخروی متناسب با نیات و ملکات و اخلاق این بدن دنیوی است، تجسم یافت زندگی دنیوی ببخشید، تجسم یافته اخلاق این آقا و خلقیات این آقا در این دنیا میشه اون بدن اخروی. این اصطلاح بهش گفتن تناسخ ملکوتی. این اون تناسخی نیست که باطله و خیلی ها پذیرفتن تناسخ ملکوتی. نوع دیگه از تناسخ تناسخ ملکیه. تناسخ ملکی یعنی نه در همین دنیا، در همین عالم ماده عرض کنم خدمت شما، نفس از یک بدنی به بدن دیگه منتقل بشه، روح از یک بدنی خارج بشه به یه بدن دیگری عرضم خدمتون منتقل بشه. ولذا این تناسخی هم که در این فصل ما میخواییم بخونیم همین تناسخ ملکیه، که این تناسخ ملکی هم جزء اون عقاید هندویسم و بودیسم بوده. بفرمان انتقال و نفس من بدن الى بدن آخر فی هازه نشعه، یعنی در همین دنیا فی هازه نشعه. یا از کتاب شهرستانی نقل کردن، ان یتکرر الاکوار و الادوار الى ما لا نهایت له، این همینجور منتقل میشه، این روح از این بدن خارج میشه میره در بدن دیگه، اون بدن عمرش تمام شد دوباره خارج میشه میره در بدن دیگه، اون بدن عمرش تمام شد، این همینجور ادامه پیدا. بعد همین تناسخ ملکی رو دوباره براش اقسام میگفتن که مثلا بدن بعدی آیا بالاتر از این بدنه یا مساوی این بدنه یا ضعیفتر از این بدنه، اقسامی براش گفتن و با توجه به اونها عرض کنم خدمت شما نامگذاری هم براش کردن. مثلا حالا نسخ و مسخ و فسخ و رسخ. نسخ که همون تناسخ مورد بحث ماست، روح از یک بدن انسانی به بدن انسانی دیگه بره. عرضم خدمت شما مسخ، روح از بدن انسان به بدن حیوان بره. فسخ، روح از بدن انسان به گیاه بره، به جسم گیاه بره. رسخ، روح از بدن انسان به یک جماد بره، به یک مثلا سنگ. اینا اقسامی است که براش بحث شده. اون چیزی که عمده است و ما می‌خوایم در خصوص تناسخ ملکی در خصوص اون صحبت بکنیم همون معنای نسخه. تناسخ به معنای نسخ یعنی انتقال از یک بدن انسانی به یک عرضم خدمت شما بدن انسانی دیگه. البته با همون ملاک میشه انواع دیگه تناسخ رو هم، تناسخ ملکی رو هم بررسی کرد، مثلا انتقال از بدن انسان به حیوان، بدن انسان به گیاه. اینو ما حاصل حرفشون اینه در تناسخ، تناسخیان ما حاصل حرفشون اینه که اینی که الان روح به چه بدنی تعلق بگیره، به بدن پستر تعلق بگیره یا به بدن عالیتر تعلق بگیره، نتیجه اعمالی است که در بدن گذشته داشته. اگر اونجا عرض کنم نیکوکار بوده و اعمال خوب داشته، عمر اون بدن که تمام شد الان میاد در یک بدن عالیتر قرار میگیره و یک زندگی راحت و مثلا خیلی با خوشی و مثلا عزتمندانه دار. و اگر هم نه، اعمال گذشته اعمال بدی بوده و و عرضم خدمت شما، در اونجا اعمال خلاف اخلاق و مثلا اینها انجام میداده، الان به یه بدن پستر منتقل میشه و زندگی خیلی سخت و دردناک و ذلتباری رو تجربه میکنه. و بعد هم میخوان بگن که آقا این در واقع نتیجه اعمال گذشته ماست، این اتفاقاتی که در اینجا داره میفته، این که عرض کنم حالا ما فعلا تناسخ انسانی رو داره میگه، از بدن انسان به بدن انسان دیگه منتقل میشه. عرضم خدمت شما وضعیت فعلی ما وابسته به وضعیت گذشته ما و اون هم وابسته به گذشته، اون هم وابسته به گذشته خودش، و این هم همین جور ادامه پیدا میکنه که انه یک کسی که در اون زندگی اولیه، یا روحی که در زندگی اولیه دچار اعمال خلاف شد، این زندگی های آیندهش هی پستر و پستر و پستر میشه، و اون کسی که در زندگی اولیه دچار اعمال خیرخواهانه و موافق اخلاق بود، زندگی های بعدیش و زندگی بعدیش هی عالیتر و عالیتر و عالیتر میشه. علی حال بحث در تناسخ ملکی است و اون تناسخ ملکی که ما فعلا میخوایم صحبت بکنیم، که انتقال از یک بدن به بدن دیگر، از بدن یک انسان به یک انسان دیگر اتفاق بیفته. و خب واضحه دیگه، این قول ملازم میشه با انکار معاد دیگه، یعنی از همین جا با همین توضیح مختصری که عرض شد، یکی از توالی فاسد این حرف انکار معاده دیگه. عذابها و پاداشها همه در همین دنیا اتفاق میفته و خدمت شما عارضم که در قالب بدنهای بعدی، در قالب زندگی پس از اتمام، پس از جدا شدن این روح از این بدن، و این فلاکت و بدبختی جاودانه میشه مثلا برای این آقا در همین دنیا، یا خوشبختی و عرض کنم خدمت شما زندگی راحت جاودانه میشود برای این آقا در همین دنیا، منتها عمر این بدن مادی که تمام شد، این روح میره در یک بدن دیگه‌ای که حتی از این بدن قبلی بهتر بود، یا اگر خلافکار بوده میره در بدنی که از این بدن پستر بوده و عرض کنم دچار سختی ها و مصیبت ها میشه. پس اولین تالی فاسد این قول به تناسخ ملکی که انتقال از یک بدن انسان به بدن انسان دیگر باشد، انکار معاده، و لذا ایشون میفرماید ما از اون ور چون ادله قطعی عقلی و نقلی داریم بر اثبات معاد، و در جلسات قبل که توفیق داشتیم به شکل حضوری در خدمتتون بودیم اون ادله را بررسی کردیم، بطلان این حرفی که لازمش انکار معاده روشن میشه. یه دلیل دیگه هم بر رد این تناسخ میشه آورد، و اونم این که پذیرفتن تناسخ عرض کنم خدمت شما به نحوی به معنای پذیرش سختی ها و مصیبت ها و ظلم هاست. اگر ما الان در یک وضعیت زندگی هستیم که همش بر ما ظلم میشه، زندگی فلاکت باری داریم، دیگه نباید برای مخالفت با این ظلم، مخالفت با این فلاکت به خودمون زحمت بدیم، نباید در مقابل بدی ها قیام بکنیم در این دنیا، چون این بدی که داریم میبینیم حق ماست، چون در زندگی گذشته، در زندگی که در بدن سابق داشتیم، عرضم خدمت شما، اونجا اشتباهاتی داشتیم که الان باید نتیجه اون اشتباهات رو الالعبد بکشیم، پس دیگه قیام نکنیم در مقابل ظلم و ستم. خب این حرف جور در نمیاد با عرض کنم اولیات اخلاق و اولیات فضائل انسانی جور در نمیاد. عقل حکم میکنه که قیام در مقابل ظلم حسنه. عقل حکم میکنه که نپذیرفتن ذلت حسنه. ما باید در مقابل ذلت قیام کنیم. پس از همینجا میشه دلیل دیگری بر نقد تناسخ هم ارائه کرد. اما یک دلیل فلسفی هم بر ابطال تناسخ ارائه میشه در این کتاب. دلیلی است که در واقع دلیل فلاسفه است. دلیل فیلسوفان مشیا در رأسشون ابن سینا بر ابطال تناسخ، شاید این دلیل از دو دلیل قبلی استحکام بیشتری داشته باشه. البته یکی از این مقدماتی که در این دلیل میخواد ذکر بشه بر ابطال تناسخ ملکی، مقدمه ایست که از باب علم النفس فلسفی ما باید بگیریم از اونجا، ولی فعلا شما به عنوان اصل موضوع بپذیرید. ولی در جای خودش عرضم محضرتون بحث شده است که حدوث نفس به حدوث بدنه، نفس به حدوث بدن حادث میشه. یعنی موقعی که بدن به حدی رسید که صلاحیت دریافت نفس رو پیدا کرد، ماده بدنی آماده شد، در ابتدا هنوز قابلیت پذیرش نفس رو نداره. باید رشد کنه، فعل و انفعالاتی درش اتفاق بیفته. عرضم خدمت شما در ابتدا آمادگیش رو نداره این نفس و این بدن، ببخشید، برای پذیرش نفس. و عرضم محضر شما کم کم رشد میکنه، رشد میکنه، به حدی میرسه که دیگه حالا صلاحیت این رو پیدا میکنه که نفس بهش افاضه بشه. و وقتی اینجور شد حتما نفسی برای اون بدن حادث میشه و افاضه میشه، چون علل مفیزه، اون علل برتر که افاضه میکنن نفس را به بدن، بخیل نیستن و بخل ندارن و عرض کنم خدمت شما مانعی هم برای افاضه یک کمالی به نام نفس وجود نداره، چون نفس برای این ماده بدنی کمال حساب میشه دیگه، لذا مانعی وجود نداره و اونها افاضه میکنه. این مقدمه ایست که در علم النفس ثابت شده و مبرهنه. میگن خب حالا اگر ما قول به تناسخ را بپذیریم چه اتفاقی میفته؟ این بدن به اون حدی رسید که دیگه الان نفس و روح باید درش دمیده بشه. حالا میخوایم اون 4 ماهگی بگیریم، 4 ماهگی جنین بگیریم، یا عرضم خدمت شما هر زمان دیگر رو بگیریم، زمانش هر موقعی باشه آماده شد برای اینکه نفس به او تعلق بگیره. علل برتر، حالا اون علل هر چی باشه، خدای متعال باشه یا هر چیز دیگری باشه، نفس رو، روح رو افاضه میکنه به این بدن، روح رو اعطا میکنه به این. از اون طرف به واسطه اعتقاد به تناسخ، نفس دیگری هم میاد در قالب تناسخ در این بدن حلول میکنه، چون طبق نظر تناسخ عرض کردیم بدنی که مرد نفسش جدا میشه میاد در این بدن. از این طرف هم این بدن خودش هم صلاحیت دریافت نفس از مبادی عالیه را داشت، اون رو هم دریافت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ اجتماع دو نفس در بدن واحد. لازمش این است که در این موارد ما در یک بدن دو نفس داشته باشیم، در یک بدن دو روح داشته باشیم، که این قابل پذیرش نیست. نمیشه در یک بدن دو روح باشه، نمیشه در یک بدن دو نفس باشه، چون منات تشخص انسان نفسشه. منات شخص بودن انسان نفس انسان. به قول فلاسفه نفس به منزله صورت برای انسان است و شیئیت و شی به صورته، فعلیت و شی به صورته. حالا اگر قرار دو تا نفس در انسان باشه، پس هر انسانی باید دو شخص باشه، باید دو تشخص داشته باشه، در حالی که تشخص هر موجودی واحده، چون تشخص یعنی وجود. نمیشه یک موجودی به نام این انسان خاص دو تشخص داشته باشه، چون دو تشخص داشته باشه به معنی این است که دو وجود داره. بنابراین با این دلیل فلسفی ابطال میکنن قول به تناسخ رو که عرضم خدمت شما هیچ مانعی، ببخشید ما نمیتونیم بپذیریم حرف تناسخیان رو، چون مانع وجود داره از این که هم یه نفس تناسخ شده بیاد در این بدن، هم نفسی که از جانب مبادی عالی داره افاضه میشه بیاد در این بدن. بعد میفرمایند کسی فکر نکنه که میتونه بگه تعلق گرفتن نفس تناسخ شده به بدن مانع تعلق گرفتن نفس حادث شده از جانب مبادی عالیه میشه. بگیم همین نفسی که تناسخی بود و آمد در این بدن قرار گرفت، این دیگه کفایت بکنه و نفس دیگری از مبادی عالی افاضه نشه. نه، چنین حرفی درست نیست، چون همین که ماده بدنی مستعد دریافت نفس از مبادی عالیه شد، اون نفس رو دریافت میکنه. هیچ چیزی نمیتونه مانع افاضه فیض بشه. اگر ماده به قابلیتش رسید، اگر قابلیت قابل تام شد، فاعلیت فاعل هیچ مانعی جلوش رو نمیگیره و فرض اینه که در این بدن ولو اینکه یک نفس دیگه بیاد بهش تعلق بگیره، اما عرض کنم خدمت شما فاعلیت فاعل تام است. و این اجتماع نفسین، اجتماع دو نفس، در واقع ناشی از تناسخه، نه ناشی از افاضه فاعل، چون اون که باید اتفاق بیفته، قابلیت قابل که تمام شد باید حتما نفس را دریافت بکنه. این دومیه است، تناسخ در رتبه دومه، و اگر قرار باشد چیزی مانع چیز دیگر بشود، باید عرض کنم دریافت نفس از مبادی عالی مانع دریافت نفس تناسخی بشه. برخی گفتن آقا چطور قرآن کریم مسخ رو درباره بعضی از امم پذیرفته؟ در آیات شریفه شما عرض کنم خدمتتون موارد متعدد دیدید دیگه، که فلان قوم تبدیل نمیدونن به میمون شدن، فلان قوم تبدیل به چی شدن. گفتن آقا این هم همون تناسخه. چجور شما میگید تناسخ باطله، اما قرآن تناسخ رو پذیرفته. روح این قوم از بدن انسانی رفت وارد بدن میمون شد، این هم یه جور تناسخ دیگه. عرض کردیم خدمت شما که یکی از اقسام تناسخ همون مسخ یا تماسخه. پس حالا وقتی اونجا رو میپذیرید، عرضم خدمت شما در اینجا رو هم بپذیرید. وقتی در خصوص مسخ در برخی اقوام جایز است، حالا نسخ یعنی انتقال از بدن انسان به بدن انسان دیگه هم جایز باشه. پاسخی که داده میشه این است که این قیاس قیاس محل فارغه، این مسخی که در آیات قرآن آمده تفاوت داره با آن چیزی که تناسخیان میخوان بگن. تناسخیان میخوان بگن این نفس از این بدن جدا بشه، میره در، عرض کنم خدمت شما، یک بدن دیگه قرار میگیره. چون در این مسخی که نسبت به اون اقوام گذشته اتفاق افتاد، حتی اونجور هم نبود که اونها بمیرن، روح از بدن اونها خارج بشه بره در یک بدن حیوان دیگر قرار بگیره. نه، اونجور نبود که. خود اونها تبدیل به حیوان شدن، خود اون قوم، عرض کنم خدمت شما، ممسوخ شدن، به تعبیری که حالا از مرحوم علامه میاره، در مسخی که در آیات قرآن آمده انسانی است که ممسوخ شده، نه اینکه انسان انسانیت خودش رو از دست داده باشه و عرض کنم خدمت شما انسان، روح انسانی از بدن انسان جدا شده باشه و در روح، عرضم خدمت شما، یک حیوانی، در بدن یک حیوانی وارد شده باشه و عرض کنم خدمت شما اون انسان انسانیت خودش رو از دست داده باشه. نه، بدن دیگری و عرض کنم حیات دیگری اینجا در کار نیست. همون بدن و همون زندگی، عرض کنم خدمت شما، تبدیل به یک صورت حیوانی شده و تبدیل به یک زندگی حیوانی شده. این فرق داره با تناسخ که شما میگید یه بدن جدید اصلا آمد، بدن قبلی رها شد در یک بدن جدید. نه، اینجا عرض کنم خدمت شما همون انسانی که عرض کنم خدمتتون همون روح و اون حیات خودش رو داشته، الان حیاتی خنزیر گونه رو ادامه میده. این فرق داره با اون نفس که روح از یک بدن جدا بشه به یک بدن دیگه تعلق بگیره. در واقع در مسخی که در قرآن آمده، اون ملکات نفسانیشون و اون خلقیات نفسانیشون که قرار بود در روز قیامت به اون شکل در بیاد، در همین دنیا به این شکل در آمد و عرض کنم خدمتتون همون ملکات و خلقیات فعلیشون بوده که به این شکل در آمده. چیزی غیر از همین حیات فعلیشون نیست. در تناسخ بدن جدیدی است، زندگی جدیدی است، ولی در مسخ همون روحیات و خلقیات خودشون حقیقتش رو داره نشون میده. ولذا اون محظوری که در باب تناسخ هست که میگن وقتی نفس از بدن جدا میشه به یه کمالاتی رسیده، حالا دوباره اگه نفس بخواد به بدن تعلق بگیره باید از کمالات خودش تنزل کنه، بالقوه بشه تا به بدن تعلق بگیره. اینم یکی از محظوراتی است که در باب تناسخ گفته میشه. اون محظور در اینجا وجود نداره، در باب مسخی که در آیات قرآن هست وجود نداره. چون خدمتتون عارضم که این کمالش در همین حده، این قوم اصلا کمالی به دست نیاوردن که حالا اگه بخوان برن در بدن میمون و در بدن نمیدونم خوک اجلکم الله به معنی از دست دادن کمالات باشه و رجوع فعل به قوه باشه. آخرین بحثم این است که گروهی گفتن آقا شیعه که قائل به رجعته، پس شیعه تناسخ رو قبول داره، چون رجعت یعنی این که مثلا ارواحی که از بدنها جدا شدن حالا دوباره برمیگردن در همین دنیا. رجعت که در حال فصول گذشته در موردش صحبت کردیم به این معناست که ارواحی که هزاران سال پیش از بدنها جدا شدن دوباره بیان و به بدنهای تعلق بگیرن. پس ببینید شما این همه بر رد تناسخ ملکی دارید عرض کنم خدمت شما دلیل میارید، اما اعتقاد به رجعت به منزله پذیرفتن تناسخه. باید عرض کنیم که ما اگه به دو نکته توجه کنیم پاسخ این شبهه روشن میشه. توجه به دو نکته پاسخ این شبهه روشن. نکته اول این که در تناسخ تعدد ابدان شرطه، دو بدن که بدن دوم غیر از بدن اول. عرض کنم خدمتون چون تعریف تناسخ چی بود؟ انتقال و نفس من بدن الى بدن اخر، در حالی که در رجعت اینجوری نیست. در رجعت این بدن همون بدن دومی و بدن دیگری نیست، بدن جدیدی خلق نشده است به این معنا که عرض کنم خدمت شما غیر از بدن قبلی باشه. در تناسخ مغایرت دو بدن عرضم خدمتتون شرطه. ولی اینجوری که در انتهای این درس هم جناب آقای سبحانی حفظ الله می‌فرمایند، نه اینجا انتقال از یک بدن به بدن دیگر نیست، چون همون بدن است که عرضم خدمت شما قبلا همراه این روح بوده. یعنی بین این بدن و اون بدن عینیت برقرار. حالا البته تصویر این عینیت یک کمی بحث داره که از عهده این بحث ما خارجه. دوم این که در مسئله رجعت بازگشت از فعلیت به قوه بر نمیگرد. اینجور نیست که نفسی که به کمالاتی رسیده حالا دوباره بخواد تنزل کنه و بیاد در یک بدن بالقوه قرار بگیره. نه، عرض کنم خدمت شما این نفوس عالیه که میخوان رجعت کنن در عین اینکه کمالات خودشون رو دارن و کمالاتی رو از دست نمیدن، با یک نوع بدن خاصی که متناسب با این کمالات هست ارتباط برقرار میکنن و عرض کنم خدمت شما ملاحظه میفرمایید که این تناسخ به اون معنای اصطلاحیش نیست. لذا ما نمیتونیم رجعت رو به معنای تناسخ بگیریم، چون محظوراتی که در تناسخ وجود داره در قول به رجعت وجود نداره. صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.